نزدیک بود بریم. آره. ما چون امروز گفتیم که از شبد جایی کار داشتیم برنامه رانندم، هر هفته کسی میاد او دنبال ما بگرد ما دنبال او بگرد و آره یه مقداری ما معطل شدیم اینجوری، بالاخره شرفیاب شدیم به محضر مبارکتون.
خیلی خیلی
خیلی
یا ولی
الله
سوال بود اینم ان شاء الله.
بله بسیار خوب. علیکم
السلام. تحقیق کننده بگیریم یا
الله. بسیار خوب.
چرا هفته یه مصادی تو هم جوانه موجود تحقیق می‌کنی؟ از اتوالی بدین.
مصادی و مصادره کننده تا هفته بالاخره یه جواب موجود. یا الله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. محصل مباحثی که تا اینجا نسبت به محور چهارم داشتیم این شد که نظر کارشناس و متخصص در دو قسم از موارد مذکور حجت است. قسم اول مواردی است که کارشناس خبر از وقوع یا عدم وقوع چیزی در خارج می‌دهد که با سه شرط حجت بود، بلکه با چهار شرط. یک این که خبری که او میدهد آسفاک الله من تهور الجنه، یک این که خبر او حدسی نباشه و قطعی باشه، و دوم این که معارضی نداشته باشه، و سوم این که نظر متخصص مورد وثوق باشه، و چهارم این که متهم به نظر فروشی نباشه، رشوه خواری نظر فروشی نباشه. چون یک مصیبتی که در این کسانی که پزشک قانونی هستند به خصوص که یک دسته از متخصصینن، این است که اینها گرفتار نظر فروشی هستن و رشوه خواری میکنند و خیلی حقایق را دگرگون جلوه میدن. این قسم اول بود. قسم دوم هم مواردی بود که نظر کارشناس به صورت سلبی است نه ایجابی، مثل این که کارشناس خبر میده از این که در این ماه آینده یا گذشته به هیچ وجه رؤیت هلال ممکن نبوده با ابزار رصدی، اصلا قابل رؤیت نبوده، چون که ماه اگر فاصله از خورشید نداشته باشه، زیر شعاع خورشید باشه، این به هیچ وجه قابل رؤیت نیست ولو با چشم مسلح. شما اگر یه چراغ قوه را توی شب تاریکی رو دستتون بگیری، این هیچ وقت سایه نداره، باید از زیر اون نور فاصله بگیری، یک کمی فاصله که گرفت اون وقت سایه پیدا میکنه. ما هم اینجوره، اگر تحت شعاع و زیر شعاع شمس باشه به هیچ وجه قابل رؤیت نیست، اگر کمتر از 6 درجه فاصله بگیره بازم با چشم مسلح هم ممکن نیست. 6 درجه اگر ما از خورشید فاصله بگیره اون وقت قابل رؤیت با چشم مسلح، و با چشم ظاهرم تا 10 درجه فاصله نگیره غیر ممکنه. این را حیوین قدیم هم داشتن، الان هم دارن. عجیبه واقعا این حیوین قدیم چجوری محاسبه میکردن با این ابزاری که داشتن چجوری اینا اندازه میگرفتن دقیقا روی کسوف را خسوف را از همون اول تو تقویم نجومیشون مینوشتن پیشبینی میکردن. از بودور شود که محاذی میقات جحفه از بودور شود که جوری این قدیمیه اندازه گرفتن نمیدونم با چه وسائلی چجوری اینا ستاره ها در دست اینا بوده که تشخیص دادن محاذیش توی دریا کنار جده محاذی جحفه که جایزه از اونجا احرام ببندن برای عمره و حج دقیقا توی آبه کنار آب و توی دریاست. مرحوم مجلسی 400 سال 400 و خورده یه سال پیش ایشون حج رفته میگه در سفرش که ما در محاذی میقات محرم شدیم چون اون وقت مثل الان نبود که این همه را را بخوان برنده اینا از جده تا جحفه حدود 3-4 ساعت راه با اتوبوس 3-4 ساعت بخوان برند و 3-4 ساعت برگردند و اینا با حیوان اگه بخوان برند چند روز طول میکشه. روی این حساب محاذی میقات محرم میشدن. بعضی از مراجع اعظام تو مناسکشون نوشته بودن که داخل جده قسمت جنوب شرقی جده فرودگاه جده این محاذی میقات از مرکز موضوع شناسی با ابزار بسیار بسیار مدرن پیارسال آجای فلا اینا رفتن با یه گروهی از این مرکز چیز جغرافیایی و این ارتش کشور اطلس و اینها رفتن با دستگاه‌های خیلی خیلی از شبت که دقیق و ماهواره‌ای اندازه گرفتن دیدن که نه اصلا جده محاذی نیست دقیقا همون جایی که اون قدیمی ها محاسبه کردن محاذیه اونجا محاذیه. خیلی واقعا محتاوره چقدر اینها قدرت یعنی از نظر حیوی و دانش حیوی و هیئت شناس دقیق بودن ظریف بودن که اینقدر. از به حضور شود که کم و زیاد نمیشده در هر صورت که اگر دستگاه های مدل خبر بدن که در فلان شب ممکن نیست ماه دیده بشه و از طرفی عده ادعا کردن که ما ماه را دیدیم اینجا برای سلب این نظر شخصی که بیان قائم شده یا عده ادعا کردن ما ماه را دیدیم برای سلب اعتبار این حجته حجته. و اما اینکه یه جاهایی خبر بده از اینکه ما دیده شده این دیگه مورد اختلافه. مشهور مراجع اعظام از آن جمله مرحوم امام راحل مراجع دیگر اکثرا میفرمان که ابزار رصدی و آلات جدید برای اثبات رؤیت هلال کافی نیست اما برای نفیش معتبره. بعضی از آقایون هم میگن که چشم مسلح هم کافیه. این خلاصه مباحث بود در محور چهارم. محور پنجم تیتر درش مرقوم بفرمایید بررسی دلیل حجیت عرف در شناخت مفاهیم. یکی از امهات مباحث موضوع شناسی که بسیار حائز اهمیت است عبارت از مرجعیت عرف در مفهوم شناسی، زیرا که بیاد دارید که قبلا ما موضوع را در موضوع شناسی معرفی کردیم عبارت از مجموعه عناوین عرفی که در متعلقات احکام عرض شده یا در موضوع احکام به اصطلاح اصولی. موضوع احکام هم عبارت بود از اون عناوینی که متعلق المتعلق هست به تعبیر مرحوم نایینی، اونی که حکمش تعلق گرفته میشه متعلق. مثلا در اوفو بالعقود وجوب که اوفو برش دلالت داره حکم، متعلق این وجوب وفاه، متعلق این وفا که میشه مفقا، متعلق المتعلق میشه العقود. یا به تعبیر مرحوم علامه شهید سر فرمودن هر آنچه که در فعلیت حکم دخیل است این عبارت است از موضوع. این موضوع موضوع اصولیه، اما موضوع از نگاه دانش موضوع شناسی عبارت شد تمام عناوین عرفی که در خطاب عقص شده، چه به عنوان متعلق و چه به عنوان موضوع. خب غهرن همه اینا رو میگیم ما موضوع، موضوع از دانش موضوع شناسی از شود. تمام اینها که جمع میشن تحت عنوان موضوع به معنای عام، یک مفهوم شناسی دارن، یک مصداق شناسی دارن. مثلا استیل یک مفهوم شناسی داره، یک مصداق شناسی داره. حدید که در روایات ذبح آمده یه مفهوم شناسی داره که حدید آیا به معنی آهنه یا به معنای هر چیزی که تیزه. اگر هر چیزی که تیز بود به اون معنا بود، ما له الحده، این شامل چاقویی که از آجفیل درست شده، از استخون شیشه، همه را شامل میشه. اما اگر به معنای آهن بود شامل اینا میشه. خب این پس یک شناخت مفهومی داره، یک تطبیق بر مصداق که آیا استیل از حضور شود آهنه یا نه، این میشه تطبیق مفهوم بر مصداق. لذا ما در اینجا دو بحث مهم داریم، یک این که مرجع شناخت مفاهیم کیست، دو مرجع شناخت مصادیق کیست. در محور اول و نخستین که
مرجعیت عرف رو که
مطرح میکنید،
همین عرف لغت
هم منظور عرف با نظر به اون چه قبلا گفتیم نسبت به اون عناوینی که در خطابات شرع عقص شده، مرجعش عرف عربه و لغت هم چون ما را کمک میکنه برای فهم اون مفهوم عرفی، از این جهت اون هم برای کشف مفهوم عرفی به کار می آید. اما نسبت به اون دسته از عناوینی که در لسان شرع نیامده، در وصیت نامه، وقت نامه، قباله نکاحی و موقوفات در اینها اومده، اینجا مقصود از عرف، عرف اون صادر کننده و تنظیم کننده و قرار صاحب قرارداد نکاحی، وصیت نامه، وقت نامه او خواهد بود. گاهی عرف او یک شهر میشه، گاهی عرف او یک بخش میشه، گاهی عرف اونا یک کوره ده میشه که 150 نفر بیشتر نداره. اونجا دیگه باید برای فهم مفهوم این واژه به عرف اونجا رجوع کنیم. به اتفاق اصولیین مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ و عناوین منحصراً عرف است. در غیر عبادات، چون عناوینی که در عبادات اخذ شده از مخترعات شرع است و هر اون چرا شرع جعل کرده و ابداع کرده تعیین معنا و تحدید مفهوم، همه اینها با شرعه. صلات معناش چیست؟ ارکانش، واجبات، مستحبات، اجزا، شرائط همه با شرع است.
مخترع شرعی.
آن چون این معنا از مخترعات شرعی است. اما اون مفاهیمی که شرع در اونها تدخل نکرده و عرف به عرف واگذار شده، مرجع تشخیص و تعیین و حد و مرز اینها عرف خواهد بود. حالا بحث در این است که دلیل ما از به حضور شود بر این مدعا چیست. دو دلیل بر این مدعا میتوان اقامه کرد، گرچه با توجه به نکته‌ای روشن خواهد شد که دلیل دوم هم مؤید دلیل اول است و دلیل مستقلی نخواهد بود. دو نقطه اول سطر. دلیل اول این است که اساساً سیره عقلائی عالمی و جهانی، اعم از متقننین و قانون مغننین و قانون گذاران و غیر قانون گذاران، بر این استوار است که مقاصد و مرادهای خود را با استخدام واژگان و الفاظی که در عرف آنها برای مفاهیم معین و تحدید شده، با این الفاظ مقاصد خود را بیان کنند و شیوه دیگری ورای این شیوه اتخاذ نخواهند کرد و منهج دیگری نخواهند داشت. عرف هر کشوری، حتی قانونگذاران هر کشوری، منهج اینها و بنای اینها بر این است که قوانینی را که جعل می کنند بر وفق مفاهیمی است که در کشور اونها بین مردم رایج است و بین عرف رایجه. این سیره عقلائی عریق و ریشه‌دار در طول تاریخ بشر و این سیره چندان متقن و ریشه‌دار است و مورد اعتماد همه عقلای عالم که در نه تنها در قانونگذاری خود بلکه در تمام احتجاجات و در تمام ظهورات، چه در باب مرافعات و نزاعها و چه در اسناد ملکی، در وقف نامه ها، وصیت نامه ها، قراردادهای معاملی، قراردادهایی که در مورد املاک دارند، خرید و فروش ها دارند، در مورد شرکت ها دارند، قراردادهایی که در مورد مجموعه نقل و انتقالات سندی دارند، در تمام عقود و ایقاعات استناد به ظهورات عرفی دارد که متکی بر مفاهیم و معانی عرفی است و این سیره ساری و جاری، ساری و جاری است در همه زوایای زندگی اینها، نه تنها در مراکز علمی، در گفتار روزانه، در گفتار روزانه همه به ظهورات تکیه دارد، برداشت ها و ظهورات هم متکی بر مفاهیمی است که عرف از این الفاظ میفهمد و برداشت میکند و جای هیچ خدشه و درنگی هم این سیره ندارد. در تمام مراکز قانونگذاری عالم هم مرحله جعل قانون و تدوین قانون و هم مرحله اجرای این از شود که در محاکم قضایی وقتی میخوان به یک قانونی یا به یک تبصره‌ای استناد کنن، همه اینها متکی بر ظهورات است و ظهورات متکی است بر فهم عرف از الفاظ و واژگان. پس بنابراین یگان مرجع تعیین مفاهیم الفاظ و واژگان عرف است. منتها نسبت به مواردی که الفاظ و واژگان بار علمی تخصصی ندارد، مرجع عرف عام است، و در مواردی که بار تخصصی علمی تخصصی دارد، بنای عقلا بر رجوع به متخصص و کارشناس در اون باب است. از حضور شود مثلا آمپول پلیسینی، خب یک اصطلاحی است، واژه ای است، عنوانی است، مفهوم خاصی دارد. این مفهوم خاص را توده عرف نمی‌دانند، ولی پزشک متخصص می‌دونه که آمپول پلیسینین یعنی آمپول خشک کننده چرک خشک کن. عرض شود که ولیزا برای فهم این بنای عقلا بر این است که به او باید رجوع کرد. بنای عقلا بر این است که به او باید رجوع کرد. همانطوری که در تعیین مفهوم مسافت، حد ترخص، حد ترخص یک عنوان نیست، مسافت شرعی عنوان دیگریه. برای شناخت اینا بنای عقلا بر اینه که میگم باید به کارشناس فقهی رجوع کرد. ترخص جایی است که به مقداری شخص مسافر فاصله میگیرد که اذان اون شهر را با صدای عادی نمیشنود. اگر از آن آخرین جای اون شهر گفته بشه نمیشنوه و دیوار را نمیبینه، که البته بعضی ها شرط میکنن هر دو دیده نشه، بعضی مثل حضرت آقا و بعضی دیگه از آقایون میگن ملاک اذانه، چون اذان از بودور شود که برد چشم انسان از گوش انسان بیشتره، فرق میکنه. از حضور شود که معیار اگه اذان باشه حدود 1350 متر، همین حدودا که فاصله از آخرین دیوار محل گرفته بشه از خونه ها دیگه به گوش نمیرسه، ولی چشم اگر باشه تا حدود 1500 متر هم دیده میشه. چند سال پیش ما از همین مرکز موضوع شناسی عرض شود که مشهد بنا شد که بریم برای تعیین مقدار برد مسافت اذانی و بینایی و بصری، خفای اذان و خفای جنران چقدره. رفتیم در یه مزرعه معروف به مزرعه امام رضا بیرون مشهد، یه مینیبوس از طلاب مشهد و فضلاشون رو عرض شود که ما هم بودیم با بعضی از دوستان و رفقا، آجاهای فلاح هم بودن، رفتیم مزرعه امام رضا. اون مزرعه خودش دیدنیه، هر شبت که مزرعه خیلی دیدنیه، هر شبت که انواع و اقسام درخت های اونجا هست که هیچ جای ایران نیست، معلوم نیست جای دیگه، اینا رو شاید از کشورهای خارجی آوردن. هر بزرگ شبت که بقرداری داره، دجاجداری داره، از بزرگ شبت که گله و رمه و یه دولتی امام رضا علیه السلام. یک روز رفتیم صدای اذان را یه طلبه سیدی برداشتیم به نام سید ابراهیم دهقان، یک صدایی که تو کلوفتی داشت، چون آخه بنا بود بی بلنگو اذان بگه، دیدیم که داره باد میاد، هرچی ما عقب میریم باد داره صدا را میاره، هی میاره میاره، گفتیم که این که نمیشه، باید از حضور شود که یک وقتی بیاییم که باد آروم بگیره و بی سر و صدا باشه. یه روز دیگه رفتیم، بالاخره از شود که ایشون را یه جایی گفتیم وای سر روی جای بلندی و از آن بگه، ما سوار ماشین شدیم و یه ماشینی گفتیم این بندازه کیلومتر تا 1000 متر، رفتیم دیدیم صدا میاد، با 1100 باز میاد، به 1200 رسیدیم بازی مقدار کم شد، ولی همه از آن میمد 250. بعدش دیگه بعضی رفقا میگفتن که من دیگه چیزی نمیشم، گفتم من به گوشم میاد. بالاخره رفتیم تا 300 متر، باز گفتیم که بابا این داشت همه الان حیه علستلاش به گوش ما رسید، ولی یه مقداری از صدا 350 که رسید دیگه صدا به گوش نیامد. 1350 رو گفتیم ثبت کنیم. هر شبت که برای
حد ترخص
از آخرین دیوار خونه های هر جایی، یا اگر کارخونه های دور و برش بود جز شهر بود، آخرین دیوار کارخونه ها. یه روز هم رفتیم شهرک گلبهار، گفتیم که اینجا چون حالا هنوز فاصله زیادی با شهر نداره، خیلی معلوم نمیشه آخرین دیوار، رفتیم شهرک گلبهار اون طرف مشهد، رفتیم از شهرک بیرون رفتیم و یه جایی را نشونه کردیم ساختمونی را، و رفتیم پیاده رفتیم، ما اینم کیلومتر گذاشت 1200 300، دیدیم که بابا این دیواره همون دیواره، اون پنجره حمام هم بغلش بود اونم پیداست، از او گذشتیم 1300 350 400، گفتیم آقا این پیداست، تا خلاصه 1500 متر. معلوم شد که دید انسان بردش بیشتر از گوش و اینهاست. از بودور شود که پس بنابراین سیره عمده دلیل این شد که سیره عقلای عالم بر این است که در تعیین مفاهیم واژگان و تحدید حدبندی مرزبندی مفاهیم باید به عرف رجوع کرد، عرف هر لسانی، عربی اگر بود به عرف لسان عرب، فارسی بود فارسی، ترکی و از حضور شود که انگلیسی و غیره، و اگر از واژگانیه که تخصصی هست باید به متخصص اون واژه ها رجوع کرد. این بنای عرض شود که اغلاست در همه عالم. نکته قابل توجه این است که بنای اغلا در صورتی حجت است که منتهی شود به زمان معصوم علیه السلام که عصر تشریع است و اصل قانونگذاری اسلام و معصوم علیه السلام ردی نکرده باشه. در این صورت ما کشف میکنیم که این سیره مورد امضای شرع مقدس است. و در مازن
روف صدور میشه استاد؟
بله
روف زمان صدور میشه دیگه.
بله بله زمان صدور احکام. بله همون اصل تشریع. و این سیره هر شود اغلایی جهانی عالمی در مبنی بر این که در شناخت مفاهیم الفاظ به مرجع عرفی به عرف رجوع میکنن و مرجع خود را عرف میشناسن، این جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل ادامه دارد تا عصر معصومین علیه مصطلات و السلام. و در اون روزگار شرع مقدس خداوند متعال در کلمات وحیانی قرآن و رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه مصطلات و السلام بنای خود خدا و پیامبر و ائمه بر این بوده که احکام اسلام را با همان مفاهیم عرفی بیان کنند، نه با اصطلاح ابداع شده خاصی. به این معنا که شرع در تقنین قوانین و تشریع و جعل احکام و به طور کلی در تبیین مرادات و مقاصد خودش هرگز منهج خاصی نداشته ورای منهج عقلایی، و اساساً بنای شرع بر این بوده که سفرای او و پیام آوران او که میگیم پیغمبران، پیغام آوران او و همه سفرای وحیانی او همان با همان زبان و با همان واژه ها و با همان لغاتی که بین امت رایج بوده با همون واژه ها و الفاظ احکام را و قوانین را تبیین کنند. و در چند آیه است که ما هل پیامبری را به لسان قومهی فرستادیم، به لسان قومهی، به لسان قوم خودشون ما فرستاد. یعنی اگر یه قومی مثل یهودیان بنی اسرائیل عبری بودن، ما از خود اونها حضرت موسی را برگزیدیم که با همون فرهنگ عبری با اینها سخن بگوید. و اگر عرض شود که پیام امتش امتی بودن که با زبان بودایی سخن می گفتن، باز اونها براشون پیامبر دیگری. و اگر عرض شود که با زبان کلدانی بودن به همون زبان، و اگر عربی بودن با زبان عربی. پس عمده دلیل بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم عبارت شد از استقرار سیره عقلا در همه عالم، بر این که در الفاظ و واژگانی که در هر قومی مورد استفاده است به لسان همون قوم و به خود همون قوم رجوع کنن برای شناخت مفهوم، اصل شناخت مفهوم و تحدید و مرزبندی عرض شود که اینها عرض شود که این دلیل اول صد دلیل دوم که ما به عنوان دلیل مطرح میکنیم ولی به یک معنا باید گفت این مؤید دلیل اول است، عبارت از پاره ای از نصوص که حاکی از این حقیقت است که اساساً بنای خداوند متعال بر این است که هر پیامبری را به لسان قوم خودش مبعوث کند و حقایق وحیانی را در قالب همان واژگان عرفی متداول بین مردم خودش تبیین کند. آیه اول در سوره ابراهیم آیه 4 فرموده و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. معنی آیه و ما نفرستادیم هیچ پیامبری را، این من رسول من جاره و زائده هست که مفید تأکیده، حروف جر هر جا زائد واقع شدن معنای خاص ندارن ولی لغو نیستن به خاطر اینکه مفید تأکید می باشن. و ما ارسلنا من رسول، ما بر نگزیدیم و نفرستادیم هیچ پیامبری را مگر به لسان قومه، با این مصاحبه یعنی همراه با زبان قومش، لیبین لهم تا حقایق را برای اینها بیان کنه. اون وقت در مقابل این حقایق وحیانی ما فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء. هر سبب این آیه از آیاتیه که بعضی از اشعری ها، نکرات اشعری، جبری مسلک، دلیل بر مسلک جبری قرار دادن. گفتم ببینید، میگه فیذل الله من یشاء، اذلال را به خدا نسبت داده، هدایت را هم به خدا نسبت داده. ما در بحثای تفسیریمون عرض شود که در باب مسئله هدایت و زلالت بحثایی داریم اونجا. حالا من یه گذری بسیار 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 کوتاه میکنم برای اینکه تو ذهنتون باشه نسبت به حل این گونه شبهات. خدای متعال یک هدایتی داره که چند قسمه و یک نوع اضلال هم داره. هدایت خدا یک هدایت تکوینی، دو هدایت تشریعی، سه هدایت پاداشتی. پاداش. هدایت تکوینی این است که خدای متعال هر موجودی را به خلقت فابریکی یک چیزایی که سرمایه هستی سعادت به او داده، به همه انسان ها عقل، فطرت، اینا دیگه تکوینیه، از همون خمیره وجودی آدمیزاد که نهاده شده وقتی که روح در او دمیده میشه همراه با روح فطرت هم هست، فطرت خداجویی، عشق به کمال، اینا تکوینیه. و مثل هدایتی که خدای متعال نسبت به حیوانات داره، در همه اینها خدای متعال یه سرمایه هایی قرار داده. هر حیوانی فرزند خودش را عرض شود که دوست داره، اصلا به سیر طبیعی وقتی مرغ تخم کرد تا اینا جوجه نکنه و جوجه را بزرگ نکنه راه نمی کنه. این یه هدایت غریزی و تکوینیه، هم در تکوین هست هم در معنویات هست. هدایت دوم هدایت تشریعیه که عبارت از مجموعه دستورات الهی و قوانین که مرکب از بایدها و نبایدها، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مجموعه این قوانین از نوع هدایت تشریعی است. تشریع یعنی قانونگذاری، شرع، ایجاد شرع کردن، شرعانیدن، قانونانیدن، ایجاد قانون، جعل قانون، این معنای تشریعه. هدایت تشریعی یعنی هدایتی که بر مبنای قانون گذاری خدای متعال به گونه ایست که انسان را به سوی سعادت، خوشبختی، مصالح رهنمون می شود و هدایت می کند. خدای متعال نسبت به هیچ بشری اذلال تکوینی نداره. یعنی یک آدمی را فابریکیش شر طلب، یک منکر خدا، ملحد، کوردل نیافریده، فطرت به همه داده. و فطرتش هم فطرت الهیه، اسلامیه. عرض شود و در بود هدایت تشریعی هم خدای متعال نسبت به همه یکسانه، یعنی اذلال نداره. خدای متعال در هیچ قانونی نیومده بگه که تا میتوانید منکرات انجام بدید، فساد انجام بدید، دروغ بگید، اون عرض شود که عقبه قبائح مرتکب بشید. نه، از نظر تشریعی هم هیچ قانون گمراه کننده شر جعل نکرده، هیچ قانون گمراه کننده. تمام قوانین در راستای ترقی و تکامل انسان است تا به اوج کمال برسه. یک هدایت سومی داره شرع مقدس خدای متعال به نام هدایت پاداشتی. هدایت پاداشتی معنیش اینه که هر آن بنده ای که هدایت های تشریعی خدا را عمل کنه خدای متعال یه پاداشتی به اون میده و به مرور زمان رشد میکنه. در عمق و جان و عمق جان و دل اون نور، نورانیت پدید میاد. این آیه سوره کهف درباره اصحاب کهف میفرماد انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این زدناهم هدا پاداشتیه. میگه اینها جوانایی بودن که از مرکز الحاد و کفر و شرک و الحاد برخواستن، از دل عرض شود که دقیانوس و هادریانوس و اینها برخواستن و ندای توحیدی سر دادن و ما چون انهم فتیتون آمنوا به ربهم، چون ایمان آوردن و زدناهم هدا، ما هدایتی مزید عطا کردیم به اینا، که نتیجهش این شد که اینها را خدا رهنمون شد که به عرض شود در یه حادثه ای همه بت ها را شکستن و برای اینکه از حضور شود که خطر اینا را تهدید نکنه از دل امت و شهر خارج شدن، شهر فیلادلفیا، و به غار پناه بردن و اینا در فکر این نبودن که اینجا چه اتفاق میفته. خدای متعال اینا را وسیله هدایت یک امت چند صد حالا هزاری چند میلیونی بعد از 300 سال بعد قرار داد. این خیلی برکت ها که یک کسی یه خوابی بره که این خواب 309 سال به قمری و 300 سال به برج طول بکشه و بعد که اینا بیدار شدند اینا شناخته بشن و معضله بزرگ اون روز بعد از 300 سال معضله این بوده که معاد و قیامت معاد جسمانی ممکنه یا نه، این مسئله روز شده بود، به بن‌بست رسیده بودن. خدای متعال اینا حل کرد برای اینا، یک کسان اینا فرستاد که اینا 300 سال خواب و هیچ نخوردن هیچ نیاشامیدن و خدا اینا را عین اول نگه داشت، موزله روز را اینا حل کردن. این میشه هدایت پاداشتی. اما در مورد اضلال خدا اضلال تکوینی نداره، فابریکن خدای متعال کسی را گمراه نمی کنه از اول، اضلال تشریعی هم ندارد، یعنی در غالب قانون خدای متعال کسی را قومی را ملتی را گمراه نکرده، برخلاف مساله واجب جعل کنه و برخلاف مفاسد را آزاد کنه و تحریم نکنه ترخیص کنه، چنین قانونی نداره خدا، اضلال تشریعی نداره، یعنی در قالب تشریع و قانون گذاری هیچ امتی را گمراه نکرده، ولی یه اضلال، یک دونه اضلال داره خدا و اون اضلال کیفری، ما اسمش رو گذاشتیم کیفری، در مقابل هدایت پاداشتی. حالا اضلال کیفری، اضلال کیفری معنیش اینه خدای متعال اون سرمایه های اولی سعادت را که در اختیار بشر گذاشته به نام فطرت، عقل و که اینا پیامبران درونی هست و پیامبران بیرونی و قوانین وحیانی، اینها را در اختیار بشر گذاشته، اگر یک بشری همه را زیر پا گذاشت، هم قوانین وحیانی را و معجزات آسمانی را همه را منکر شد، حتی دستورات فطری را که یک سلسله از اصول ارزشی را فطرت درد میکنه، خوب بودن عدل را، راستگویی را، درستگویی را، کمک به دیگران و قبح ظلم و کذب و حقه بازی، اینا از چیزاییه که انسان به فطرت درک میکنه، اگر همه اینا را زیر پا گذاشت اینجا دیگه خدا اون فطرت را حفظ نمیکنه، خدای متعال به استقبال چنین کسی میره و اضلال کیفری میکنه او را، اضلال کیفری، یعنی اون وقت که دید همه چیز را زیر پا گذاشته خدا اینا میندازه تو بیراهه و ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم، دیگه خدا بر دلهای اینها مر مینهد. عرض شود که در میان خلفای بنی مروان عبدالملک ابن مروانه یا هشام ابن عبدالملک، این را مسعودی تو مروج الذهب نوشته، مسعودی و هزار و خورده سال پیش از اقدم کتب تاریخ همین مروج الذهب مسعودیه، کتاب معتبری هم هست، اونجا نقل کرده که یکی از خلفای بنی مروان، حالا هشام ابن عبدالملک یا یزید ابن عبدالملک، یکی از اینها بعد از فوت پدر اینش نحسش خلافت به این رسید، همون روز اول علما را جمع کرد، علمای سنی اینا دوروره اینا بودن، اینا همه خوشحال بودن که خلیفه جدید میخواد با اینا مذاکره کنه درباره جهان اسلام. رو تخت رفت نشست و گفت خوب گوش بدیم من چی میگم. من اگه تمام خوبی های دنیا رو انجام دهم هیچ خوشحال نمیشم، اگه تمام زشتی های دنیا رو تمام انجام بدم ناراحت نمیشم. تمام ها شرابخوری، قماربازی، آدم کشی و چه و چه ناراحت نمیشم. و وای به حال کسی که منو امر و نهی کنه، بگه امر محروم میخوام بکنم، نهی از منکر بکنم. این آدمی که اصلا سرمایه را، فطرت را از بیخ کنده و دور انداخته، عقل و دین را از بیخ کنده و دور انداخته، به یک معنا ارعیت من اتخذ الهه و هوا، همون مصداق این آیه شده، معبودش هوا و هوس شده، این را دیگه خدا ازلال کیفری میکنه. و این از معنیه فیزل الله من یشا، خدا بی حکمت کسی را گمراه نمی کنه. کسی را گمراه میکنه که سرمایه های اصلی الهی را، هم درونی را فطرت و عقل را و هم بیرونی را از کف داده است. و یهدی من یشا، این هدایتم پاداشتی و هو العزیز الحکیم، این یهدیش را میشه هم زد به هدایت تکوینی و هم تشریعی و هم پاداشتی. خب حالا ببینید شاهد ما این بود و ما ارسلنا به رسول الله به لسان قومهی، اصلا بلای خدا بر اینه که پیامبر را بفرسته با لغت و فرهنگ مردم، فرهنگ به معنی زبان، با زبان مردم با اونها صحبت کنه. دو، در سوره شعرا آیه 192 و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، به راستی که این قرآن تنزیلی است از طرف پروردگار، خزینش اونجاست، اونجا اینا را نزول داده، پایین داده. کی آورده؟ نزل به روح الامین، حضرت جبرئیل امین. حالا روح اینجا محل حرف کیه؟ هم یه بحثی از بحثای این اختلاف مفسرین، این تنزل الملائکه و روح، این روح کیه؟ بعضی قائلن که روح اکبر ملائکت اللهه که بزرگتر از اون نداریم، بعضی تطبیق کردن بر جبریل امین. نزل به روح الامین، این بابای تاییدیه هستم، یعنی نازل کرده این قرآن را روح الامین علا قلبه که بر قلب توی پیامبر، لتکون من المنذرین، تا اینکه تو از انذار دهنده ها باشی، بیم دهنده ها باشی، به لسان عربی مبین، بابای مصاحبه، همراه با زبان عربی و فرهنگ عربی و مبین و آشکار. سوم، در سوره قمر در چهار آیه این جمله آمده، آیه 18 23 33 41 ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای متذکر شدن، فهل من مدکر، این مدکرم اصلش بوده، فهل من از ذکر گرفته شده. عرض شود که قانون ادبی اینه که هرگاه اصلش بوده مذکر، استکر، یستکر و مستکر، بعد قانون اینه که اگر فاء این باب افتعال از به حضور شود که دال باشه یا یکی از اون حروف دیگر، یا زال باشه یا چه و چه، مبدل به دال و دال در دال ادغام. عرض شود که فهل من مدکر، یسرنا از باب تفعیله، مصدرش تیسیره، تیسیر یعنی تسهیل، آسان کردن. معنای آیه اینه که ما قرآن را آسان کردیم برای متذکر شدن و برای پند گرفتن. آیا پند گیرنده‌ای وجود دارد؟ و ناگفته پیداست که تیسیر ممکن نیست، آسان کردن ممکن نیست، مگر اینکه الفاظ قرآن، واژگانی که در قرآن به کار رفته دقیقا به همون معنایی باشد که مردم به کار میبرند و در فرهنگ عرب به کار رفته. چنانچه مفسر والا مقام مرحوم علامه طباطبایی قدس سره فرموده در المیزان جلد 19 صفحه 69، التیسیر التسهیل، التسهیل و تیسیر القرآن للذکر هو الغاؤه على نحو يسهل فهم مقاصده للعامي والخاصي والافهام البسيطه والمتعمقه. آسان کردن قرآن برای پندگیری به این است که الفاظ به گونه ای القا بشه که همه بتونن این را برگیرن و بفهمن، اما از عوام و خواص. حالا ادامه بس انشالله هفته بعد است.